باید من حواسم به این موضوعات باشه. پارامترها پارامترهای متغیری است، چون بازار جهانی بازار متغیره. الان وضعیت تعرفه چین و آمریکا رو نگاه کنید، جنگ نظامی رفت کردن، جنگ تعرفه‌ای شروع شد. امروز وقتی من میخوام در اقتصاد ورود بکنم باید ادبیات باید ورود بکنم، و وقتی میخوام برم سکان مجموعه رو به عهده بگیرم باید این ادبیات رو بشناسم. عرض من اینه آقا، هیچ فرقی نمیکنه شما الان دارید این پول ما با تفاوت 70 تا 28 تا 500 رو به 10 نفر میدید، بعد بیاین ببینید 40 میلیون نفر و سامانه دارید. اصلا ببینید اینکه آقای دکتر فرمودن چیزی سختی نیست، چون ما هم سامانه شو دادیم، یارانه هاشو داریم میدیم، به راحتی همین پول رو میتونیم وارد کنیم. فقط آقای میگم منابع نداریم. من دارم میگم همین جور میشه. ما میایم کارت اعتباری خانواده شارژ میکنیم، اعتبار شارژ میکنیم، پول نمیدیم. فردا که این میکشه اعتبار خودمون به خودمون منتقل میشه، یعنی از اینجی بو اینجو میشه. ولی امروز که وقتی شما میخواید ارز بدی باید ارز بخری و باید ارز بفروشی. امروز فرض بفرمایید شما وارد کننده درست، اصلا میگم این ترجیحی هم باشه، حداقل 3 ماه 4 ماه تو نوبت باید باشی تا ارز ترجیحی به شما تخصیص پیدا کنه. پس زمانی کالات میرسه که دیگه بازار مصرفش از بین رفته، نهادهای دامی موقع وارد میشه که دیگه اصلا دامی وجود نداره. بله. من عذرخواهی میکنم
از شما، متشکرم آقای اسماعیل کاویانی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد. امیدوارم که این فرصت دست بده که بتونید با آقای ممکان پیشنهاداتتون رو بدید. خب به هر حال آقای ممکان هم تواضع کردن،
بزرگواری کردن،
ادب کردن،
بسیار.
هم به نظر منطقی ترین راه همین بود که آقا نظرتون رو بدیم، بالاخره دولت رو مجاب میکنیم به این نظر کارشناسی، یا بهش رأی نمیدیم دیگه، کنم این دوتاست. امیدوارم همینطور بشه. ممنون.
بحث واردات از صادراتی
درسته،
خیلی کوتاه هم از همینه، رو این هم یه برنامه مفصل نیازه، چون واقعا این هم داره به مسیر اشتباهی داره.
تو این زمینه داشتیم اما باز هم میتونیم بهش بپردازیم.
مسیر اشتباهی داره میره و من نگران این نوع نگاه به صادرکننده هستم.
متشکرم آقای کاویانی، خیلی ممنون از دغدغتون و از شما هموطنان عزیز که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق آقای دکتر کاویانی مهمان محترم برنامه و دیگر همکاران هم نادر بنی سفار، تهیه کننده علی حمیدی هماهنگی و سرکار خانم اقلزری صدا بردار، از حضورتون مرخص بشیم. خداحافظ.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما؟ نه ایران یه سوال دیگه.
زیاده باشه که از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو بگیره.
سایه روشن.
فضای مجازی چه تغییرات و تحولاتی را در زیست اجتماعی ما پدیدار می کند؟ چگونه حرفه‌ای گرایی را در کاربرد شبکه‌های اجتماعی تقویت کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه سایه روشن است که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه، پسند و عنایت شما عزیزان واقع بشه. این برنامه با موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی تقدیم حضور شما بزرگواران میشه و در خدمت مهمان بزرگواری هستیم که معرفی میکنم خدمت شما عزیزان. در خدمت جناب آقای دکتر سید تقی کمالی هستیم که ایشون پژوهشگر ارشد حکمرانی دیجیتال هستن. جناب آقای دکتر سید تقی کمالی در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم که باب صحبت رو باز بفرمایید و خودتون رو معرفی کنید تا سوالات رو خدمتتون عرض کنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای جعفریان گرامی و همچنین عوامل محترم برنامه. تخمتون هستم، امیدوارم برنامه مفیدی رو پیش رو داشته باشیم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی بحث‌ها و صحبت‌های بسیار بسیار زیادی مطرح هستش که اگر بخوایم صحبت بکنیم خیلی صحبت‌های بسیار زیادی میشه کردش، ولی من باب صحبت رو میخوام با این سوال باز بکنم که فضای مجازی چه تغییرات و تحولی را در زیست اجتماعی ما پدیدار میکنه. در این خصوص اگر صحبت بکنید حالا سوالات دیگری در لابلای گفتگوی ما باز میشه که اونا رو مطرح خواهد کرد. بله. خدمت شما.
ممنونم. موضوع شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی رسانه‌های اجتماعی طی دو دهه اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و هستند و به مرور که میگذره مشخص میشه که این رسانه‌ها خودشون رو با شرایط و ذائقه مخاطبان و کاربران دارن تقویت میکنن و خودشون رو توسعه میدن. اهمیت این استش که این رسانه‌ها از ابتدایی که در واقع اعلام موجودیت کردن تا به امروز که ما میبینیم که در واقع فعالیتشون خیلی گسترده شده و ما کاربران متعددی رو داریم، در واقع اینها به شکل‌ها و انهای مختلف تونستن فعالیت‌های خودشون رو به‌روزرسانی و تقویت بکنن و از اهمیت این نکته برخورداره که کاربران، کسانی که به هر حال یوزر هستن، از این فضا دارن استفاده میکنن، میل و رغبتشون و گرایش و کششی که به این شبکه ها دادن روز افزون شده. یعنی ما مرتب میبینیم که خواسته و تقاضای مخاطبان نسبت به این شبکه ها افزایش پیدا کرده. باید اینجا واکاوی بشه که دلیل و انگیزه های اصلی مخاطبان چی هستش و این شبکه ها چطوره تونستن این زائقه ها رو پاسخ بدن و در این حال زائقه سازی بکنن. یعنی ما یه سری نیازهای عمومی داریم، به هر حال هر انسانی یه سری نیازهای پایه داره که از طریق در واقع ارتباطات خودش در فضای زیست واقعی خودش اونها رو دنبال میکنه و جستجو میکنه و بهش دست پیدا میکنه. حالا چه اتفاقی میفته که به طور کلی از طریق رسانه‌های جمعی که مثل رادیو، تلویزیون و نشریات تا رسانه‌های اجتماعی مثل شبکه‌های اجتماعی که بر بسته پلتفرم‌های فضای مجازی هستن، میان این فضا رو در نه تنها پاسخ میدن بهش، در این حال میشکنن و تقویتش میکنن و ما میبینیم که تکثیر خواسته و تکثیر تقاضا به وجود میاد. نیازها که همونها هست، ما نیازهای انسان رو به صورت مشخص داریم. این هستش که اینها در واقع عقبه فناوری‌های ما، فناوری‌های رسانه‌ای و فناوری‌های ارتباطی، عقبش علوم انسانی هستش. یعنی ما می‌بینیم که علوم انسانی و علوم اجتماعی هستش که میاد تشخیص میده نیازهای انسان رو چطوری بتونیم دستکاری بکنیم و متناسب با اونها در واقع پاسخگوی نیازهای جدیدی باشیم. چه چیزی اتفاق بیفته؟ مصرف اتفاق بیفته. وقتی صحبت می‌کنیم کاربر می‌گیم یوزر. مصرف کننده رسانه ما چه چیزی رو میخواد جستجو بکنه، چه چیزی میخواد دست پیدا بکنه. اینجا هستش که یه تغییر تحولاتی خب متعاقباً به وجود میاد. یعنی پیرو این اتفاقات ما میبینیم که مصرف و الگوی مصرف جامعه ما تغییر میکنه و دستخوش دگرگونی میشه و نیازهایی که قبلا میتونسته با کمترین در واقع پاسخ برآورده بشه، امروزه در واقع نیازهای ممتدی هستش که نیاز هستش که مراجعه بکنن به خرید اقلام متعددی که حتی ممکنه مثلا نیاز نباشه، یا زندگی و سبک زندگی خودشون رو دستخوش دگرگونی کنن و تجهیزات و امکانات جدیدی رو بگیرن و حتی بالاتر از اون بدن انسان که نوع در واقع آفرینش انسان به صورت ذاتی هستش دستخوش دگرگونی بشه و ما بیاییم مثلا جراحی های پلاستیک داشته باشیم، بیاییم در واقع مسائل آرایشی متعددی استفاده کنیم و قسل هازا. اینجا هستش که تغییر تحولات اینچنی به وجود میاد و در این حال اجتماعات ما دگرگون میشه. امروز ما میبینیم که تعاملات بینافردی علارغم اینکه اسم این شبکه‌ها شبکه‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه، یعنی ما می‌بینیم خیلی از نیازها از طریق این شبکه‌ها برآورده میشه، اما تعاملات بینافردی سست میشه. ممکن از لحاظ تعداد و کمیت حساب بکنیم، یه جنبه هم از لحاظ کیفیت حساب بکنیم، خصوصا نسل جدید که الان من خبری که اخیراً دیدم تو پس پژوهش‌های که حال خارج از کشور ما انجام شده این هستش که نسل زد خیلی از این افراد متوجه میشن که تلفن همراهشون به صدا در میاد دچار فوبیا میشن. علت این هستش که اینا عادت کردن به پیام‌ها تکست فرستادن و در واقع صوت فرستادن در قالب پیام‌های شبکه‌های پیام رسان. پس به نظر میرسه که این تغییر تحولات نه تنها تغییر تحولات روال عادی زندگی ما دستخوش دگرگونی قرار داده و خوب متأثر کرده، بلکه سبک و رفتاری ما هم تغییر کرده. یعنی ما متوجه میشیم حتی ممکنه در روند طولی مطالعاتی بخواد بررسی بشه در آینده این اتفاق بیفته، ببینیم که حتی ما حراس از هم نوع خودمون داشته باشیم. پس آیا این شبکه‌های اجتماعی اجتماعگرایی تقویت کردن؟ حالا غیر از این که محاسنی دارن که من محاسنشون شده در
حالا آقای دکتر اگه اجازه بدید ما بیایم تقسیم بکنیم به دو قسمت، فرصت‌ها و تهدیدها.
قطعاً همینطوره.
یه مقدار پینگ پونگیش بکنیم، یه مقدار
حالا میریم بحث فرصت‌ها صحبت.
الان فرصت‌ها ببینید نقش شبکه‌های اجتماعی رو در مثلا توانمندسازی کسب و کارهای کوچیک مثلا صحبت بکنیم.
قطعاً همینطوره.
الان اینو مثلا شما کوتاه پاسخ بدید تا من برم راجع به بحث دیگری در فرصت‌ها.
ببینید وقتی صحبت از فضای مجازی میشه ما باید یک لیوان در نظر میگیم، هم جنبه پرش هم جنبه خالیشو ببینیم دیگه، هم قسمت سفیدش و هم سیاهشو. یعنی یه جوری بشه که ما جنبه هایی نشه که مثلا انقدر خوشبینانه برخورد کنیم که از قسمت آسیب هایی که ممکنه زندگی ما تهدید بکنه غافل بشیم، نه جنبه های فرصتش رو نادیده بگیریم و نتونیم از مواهبش برخوردار بشیم.
الان این فرصتاشون
فرصتاش. ببین من یه کتابی دارم که برای عموم جامعه نوشته شده، عنوانش هست ریخشناسی شبکه‌های اجتماعی. در اونجا یه مدلی رو خودم ابدا کردم و مطرح کردم که فرصت فضای مجازی چیه. این مدل اسمش رو گذاشتم سیمارت، از لاتین میاد. یه بخشیش همین بحث کامیونیکیشن و ارتباطه، یعنی کمک میکنه ما جنبه های ارتباط اجتماعیمو تقویت بکنیم و تعاملاتمون، مثل همین کاری که قبلا مثلا تلفن انجام میداد. و جنبه دیگرش جنبه اطلاعاتی هست، جنبه اینفورمیشن، کمک میکنه ما دانش کسب کنیم، اطلاعات کسب کنیم، مطلع باشیم. و اما این مطلع بودن لزوما ما رو به آگاهی و دانایی نمیرسونه، چون الان ما ازدیاد افراد مطلع داریم که ممکنه مثلا دانایی نداشته باشن. اینجا باید مثلا از جنبه فرصت نگاه میکنیم، دقت بکنیم که انقدر درگیر اطلاعات مثلا آلودگی اطلاعاتی، فوران اطلاعاتی قرار نگیریم که مثلا نتونیم اطلاعات راست و
دکتر کسب و کارهای کوچک میخوام.
بله من ادامه میدم خدمتتون دیگه،
زمانم هم کمه، نیم ساعت بیشتر وقت.
بله بله. بعد خدمتتون عرض کنم که نکته بعدی میرسه بحث چند رسانه‌ای ها. تو چند رسانه تو همه اینا دقت کنید، اینا همشون نه تنها ما میخوام بگیم انتزاعی مثلا ارتباط رو تقویت کرده، وقتی این ارتباط رو میایم صحبت میکنیم پلتفرم های یا کسب و کارهایی میان اینو خودشون ابداع میکنن، چون برای این نیاز جامعه رو شناسایی میکنن. وقتی ما بیزینس مدل میخوایم داشته باشیم، از کجا این مدل کسب و کاری ما برآمده میشه، بتونیم جامعه تشخیص بدیم جامعه چه نیازی داره، بریم یک کسب و کاری رو دیولپ بکنیم، یک کسب و کاری رو ایجاد بکنیم. پس وقتی رو ارتباط صحبت میکنیم میاد همین پیام رسانه، پیام رسانه من کسب و کار نیستن. خب میایم شبکه هایی که اخیرا من دیدم که یه شبکه اومده خودش رو به عنوان شبکه اجتماعی مکان محور معرفی کرده، گفته هر کسی که میخواد بره مثلا هتلی، رستورانی، کافی شاپی یا حتی دانشگاهی، سمیناری، این افرادی که تو اونجا تجمع میکنن و حضور دارن بتونن همدیگه رو شناسایی بکنن و با همدیگه لینک بشن. این اومده از این فرصت ساخته برای خودش، یه شبکه اجتماعی طراحی کرده.
بله.
نکته بعدی این هستش که ما بحث چند رسانه‌ای ها یا مدیا که اینجا بحث مولتی مدیا هم مطرح میشه رو داریم. اینجا میاد پلتفرم مثلا شبکه نمایش خانگی ایجاد میشه. شبکه نمایش خانگی بر اساس یک نیاز جامعه، شناخت یک نیاز جامعه.
دکتر خیلی خیلی عذر میخوام، یه مهمانی داریم پشت خط هستن مجلس، خیلی زمانشون کم هست. ببخشید. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر سیدعلی یزدی هستن، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، عزتون بخیر. من سیدعلی یزدی خواه، خادم مردم کشورمون، به ویژه مردم تهران، ری شمیرانات، اسفهان و پردیس هستم. عصر زیبای پاییزی شما هم بخیر.
بسیار هم عالی، وقتتون بخیر. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی داریم صحبت می‌کنیم. سوال بنده از حضرت عالی این استش که فضای مجازی چه نقشی در افزایش مشارکت مدنی و آگاهی سیاسی مردم داره؟ خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید.
آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض
شد. زنده باشین.
شما هم به شما هم به
آقای دکتر سید علی ستقی. آقای دکتر سید تقی کمالی هستم، مهمان حضوری برنامه ما در استودیو. سلام،
مرسی.
حضرت آقای دکتر کمالی هستم. ارادتمندیم.
ان شاء الله موفق باشن. من به لحاظ زیرق عذرخواهی می‌کنم از شما، از شنونده ها و از شرکت تهیه کننده. فرصت های فضای مجازی خیلی بیشتر از تهدیدهای اون هستش. در کشور عزیز ما به لحاظ این که شما در هر حوزه که نگاه کنید، زندگی ما انسان ها تحت تاثیر قرار میده. میتونه بهبود ببخشه، میتونه ارتقا ببخشه، میتونه تسهیلگری بکنه و از این گونه امتیازات الی ماشاءالله داره. و ما از این که در فضای مجازی داریم زیست میکنیم و زیست بوم ما و اساس زندگی دوم ما در این فضا داره شکل میگیره، ناراحت نیستیم، خوشحالم هستیم. فضای مجازی چه شبکه‌های داخلی چه خارجی، شبکه‌های خارجی واسه آمار و ارقامی که ما داریم حدود 90% محتوای اونها محتوای مناسبی هستند و نیاز به پالایش هم ندارن. یه چند درصد ناچیزی هستش که فضاش ممکنه آلودگی داشته باشه برای خانواده، برای کودکان، برای افراد. آموزش های خشونتبار رو به بچه های ما آموزش بده یا حالا شیوه های نادرست هرچند که زندگی رو ما به لحاظ آیین نامه و مقررات تو حوزه فضای مجازی قوانین پراکنده‌ای رو داریم، اما نیازمند به انسجام بیشتر هستیم در این عرصه ها که بتونیم محافظت بکنیم از زیست عفیفانه و زندگی مؤمنانه شهروندان عزیزمون. به همراه اون فرصت هایی رو که در حوزه فضای مجازی ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، یکی از بهترین راه های انتقال پیام انقلاب به سایر مردم در اقصانوهات عالم استفاد از همین فضای مجازی هستش.
آقای دکتر، مجلس چه راهکاری داره برای افزایش مشارکت مدنی و آگاهی سیاسی مردم در این خصوص؟
ارشد که تکالیفی در قانون برنامه توسعه هفتم برای دستگاه ها تصویب شد که آموزش برای صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه افزایش سواد عمومی مردم و استفاده مطلوب از این فضا تکالیفی رو برای دستگاه اجرایی تعیین کرده که ما در مجلس اسلامی در همین روزهای گذشته از دستگاه‌های متولی گزارش یک ساله می‌خواستیم که حالا این گزارش‌های یک ساله ان شاءالله در هفته‌های آینده، در هفته‌های آینده در دستور کار مجلس اسلامی قرار داره که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فضای مجازی اشتغال اصفت که در هر حوزه‌ای که ما در برنامه‌های توسعه داریم که حدود بیش از 3000 حکم ما داریم، اصلا که رصد داریم میکنیم تحقق این اهداف رو در سال اول اجرای برنامه. اتفاق خوبی داره میفته توی کشور. ما نسبت به برنامه‌های توسعه 5 سال قبلی که معمولا بین 20 25 تا 30 35 درصد تحقق اهداف برنامه داشتیم، ما الان در سال اول به صورت میانگین با بررسی دقیقی که با رصدی که مرکز بجای مجلس شورای اسلامی داشتن درصد تحقق اهداف در سال اول برنامه حدود 44% هستش که امیدواریم این تا آخر سال در اهداف برنامه در سال اول برش سالیانش به تحقق بیش از 90% بتونیم برسیم. بله. که از جمله اونها بحث مثلا افزایش مشارکت عمومی، ارتقاء توانمندی های عمومی کشور، ارتقاء بهره وری در سایه توجه به این فضا جزء اهداف برنامه ما هستش.
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر شما سوال دارید بفرمایید.
آقای دکتر یزدی خان تشکر میکنم از حضرت عالی.
بله، من چون عرض کردم چه کوتاه من.
بله یه سوال من خدمتتون داشته باشم، با توجه به شناختی که از حضرت عالی دارم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از حوزه‌های مهم فضای مجازی، الان ما داریم که این فضای اجتماعی هم داره شکل می‌گیره، حضرت عالی که دغدغه‌هاتون همین موضوع هست، با توجه به اینکه این ظرفیت‌های خیلی خوبی در کشور داریم، اما با توجه به جنبه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، چه تمهیداتی از طرف مجلس شورای اسلامی برای این قضیه پیش‌بینی شده که ما بتونیم این عرصه رو تقویت کنیم، خصوصاً در جنبه رقابتی که در سطح منطقه‌ای داریم و ما فرصت‌ها رو بتونیم در این زمینه احصا کنیم و بتونیم اونها غنیمت بشمونیم؟
من فرصتش رو مختصر عرض می‌کنم، چون مجبورم که چند یکی دو دقیقه دیگه مکالمه رو قطع بکنم، تو جلسه قرار میگیرم. ما در کشور بیش از 50 میلیون نفر گیمر داریم که نقطه ثقلش روی قشر نوجوان و جوان ما هستش که عمدتاً به حوزه بازی‌های موبایل محور میپردازن و میانگین زمانی که این افراد به این بازی‌ها میپردازن حدود 90 دقیقه در روز هستش، یک ساعت و نیم. البته الان داره این منحنی به سمت افراد بزرگسال هم میره، بازنشسته ها میره که اونا هم از این بازی ها دارن استقبال میکنن. ما در قالب بازی بهترین آموزش ها و نابترین فرهنگ ها رو میتونیم به اقشار مختلف جامعه منتقل بکنیم. الان بنیاد ملی بازی رایانه ای در حال برگزاری جشنواره ها و فراخوان دستگاه های مختلف خصوصی دولتی تعاونی و همسالم در زمینه تولید بازی هستش که مجلس شورای اسلامی هم مثلا محسن فرنگی هم از این موضوع به شدت استقبال میکنه و زمینه تسهیل فعالیت این عزیزان رو در حال فراهم کردن هستیم که ما بتونیم در قالب بازی ها و سرگرمی بتونیم آموزش های مورد نیاز جوان هامون رو، مهارت های زندگی رو برای اونها در قالب این بازی ها بتونیم به
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشین آقای دکتر.
علی رغم وقت کمتون در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم. شنوندگان عزیز شنیدید صحبت‌های تلفنی بنده رو با جناب آقای دکتر سیدعلی یزدی‌خا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای دکتر کمالی من خواهش می‌کنم که در خصوص فرصت‌ها صحبت کنیم، در خصوص تهدیدها، در خصوص این موضوع فضای مجازی چگونه می‌تونه منجر به گسترش اطلاعات نادرست و شایعات بشه که این روزا هم خیلی زیاد شده، در این خصوصا برام بله. توضیح بدید من ممنون میشم.
بله من فرمایش جناب آقای دکتر یزدی‌خا تکمیل کنم. بحث این هستش که ما در کشورم در حال حاضر طبق مطالعاتی که صورت گرفته در سال 1402 این آخرین یافته ماست، 29 میلیون گیمر داریم. البته در دوران کرونا 34 میلیون شده بود که این روند رو به صعود هستش و از طیف‌های مختلف جمعیتی و سنی در این حوزه فعالن. به نظرم میرسه که ما باید جنبه‌های مختلف رو بشناسیم. حالا من تو بحث اون سیمارتم که گفتم یکی جنبه مشارکت و رابطه است، یکی هم بخش مبادله، در واقع تراکنش‌های بانکی که داره به وجود میاد و سبب میشه که خیلی از پرداخت‌ها از طریق این فضا صورت بگیره. یعنی ما یه شبکه داریم، میگن شبکه برای همه چیز، یعنی یه شبکه طراحی میشه مثل شبکه‌های ویچتی که وجود داره، تمام نیازهای یک فرد در تمام المان‌ها و امور زندگی یه شبکه پاسخگوه. این رو دارن طراحی میکنن که الان در کشور ما هم به عنوان مثلا سوپر اپلیکیشن یا سوپر پلتفرم داره شناخته میشه یا داره جا میفته. بحث این هستش که ما اگر میخوایم یه کاربری حرفه‌ای داشته باشیم تو این قضیه، باید بدونیم که این فضاها لزوما تمام اطلاعاتش، تمام جریان‌های مبادله‌ای که در اون اتفاق میفته پاستوریزه نیست به قولی. یعنی اتفاقها ممکنه کاملا سناریو سازی شده باشه، مهندسی شده باشه.
سوال منو دارید پاسخ میدید
دقیقاً؟ بله، توجه دارید که دارم عرض میکنم، یعنی فضا کاملا از زعم ما این نیستش که کاملا پاک و مبرهن از هر خطایی باشه. ما باید خودمونو به گونه آماده کنیم که اگر اطلاعاتی، خبری یا موضوعی در این فضا اتفاق میفته بر ما فرستاده میشه یا خود ما داریم میبینیم، با شک به این قضیه بهش میگیم شک راهبردی، به این عنوان برخورد کنیم که آیا این درسته؟ این اطلاعات درسته؟ من اطلاعات رو اگر مثلا دریافت میکنم یک تعاملی بهش داشته باشم، یه چند دقیقه اونو مکس بکنم، فکر کنم ببینم واقعا این صحت و سقمش رو بسنجم، اونها رو با منابع دیگه تطبیق بدم، چک کنم و اگر دیدم خاطر جمع شدم که درسته، مثلا میتونم من بپذیرمش، اونم نه 100% و برای دیگرانم بفرستم. ولی موضوع این هستش که همه این اتفاقا باید با تأمل صورت بگیره، با تفکر انتقادی، با نگاه تحلیلگر. این تفکر انتقادی و سنجشگرانه اون کور مطلب ماست، نکته اصلی ماست که ما هر مطلبی توی فضای مجازی میبینیم اول بپرسیم واقعا درسته؟ کی گفته اینو؟ این اگه این با این نگاه سنجشگرانه بریم جلو، خیلی از اتفاقات ناگواری که میفته، خیلی از کسایی که فریب میخورن در این فضا، جیبشون رو خالی میکنن، مالشون رو میدوزن، اینها فریب این فضا رو نمیخورن و میتونه از فضای مجازی به بهترین شکل استفاده کنن و از فرصتاش بهره مند بشن، مغلوب و در واقع مغلوب این تهدیداش قرار نگیره.
بله، سوال تو این فضا خیلی زیاده،
خیلی زیاده.
آیا سوالی هستش که دوست داشته باشید بپرسم ازتون و من نپرسیدم؟ خودتون ببینید تو ذهنتون باشه.
بله،
خودتون بگید اینو.
این نکته خیلی مهمه. ببین آقا یزدی خواهم گفتم، ما ببین تو فضای مجازی درسته تو کشور تراکم و یا تورم قانون داریم، اما فضای مجازی در کشور ما از لحاظ قانونگذاری ضعف داره. ما حالا سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تدوین می‌کنن و اینها لزوما لازم الاجرا نیست، خط مش میده، مسیر رو مشخص میکنه. از لحاظ قانونگذاری، حالا تو چه جرایم رایانه‌ای که داریم، چه تجارت الکترونیکی که داریم، اینا دهه 80 بوده، ما امروز به قانون‌های بروزی و خصوصا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای که یکی از شؤون این قضیه است نیاز داریم. به همین جهت به نظرم میرسه که از لحاظ سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیاز هستش که حاکمیت به این قضیه توجه جدی داشته باشه، خصوصا چون از جنبه حکمرانی هست دارم خدمتتون عرض می‌کنم. اگر اینها رو داشته باشیم، مردم هم خیلی از مشکلاتشون مرتفع میشه، چون به هر حال ظن تهدید خیلی بالاست. حالا درسته ما فرصت محور هستیم، ولی نباید از اونها مغفول بشیم که بتونیم تمهیدات یا بعد تهدیدات داشته باشه، همچنین فرصت‌ها رو به خوبی بتونه تقویت بکنه. اگه کسب و کاری میاد میخواد راه اندازی بشه، دست و پاگیر نشه براش، قوانینی که باشه که به اونا تسهیل بکنه، تسهیلگری باشه. حالا یه سری مقررات هم داریم، این مقررات باید مقررات زدایی بشه یا مقررات بهینه داشته باشیم، اما قانون باید بیاد همه اینها رو رو روال بیاره. یعنی یه جوری نشه که اونقدر هزار توی ارتباطات و بوروکراسی وجود داشته باشه که اون کسب و کار، اون نخبه ما که میاد فعالیت خودش رو تعریف بکنه و بخواد کارآفرینی داشته باشه و توسعه بده فعالیت فناورانه در کشور، زده بشه و فرصت فعالیت نداشته باشه و بخواد مهاجرت بکنه. چون الان ما داریم تو حوزه بازی رایانه‌ای به وفور، یعنی ما نخبگانی داریم که طراح هستن، فعالیت میکنن، همین کشور اطراف ما، همین ترکیه داره اونها رو میگیره و با بهترین امکانات، با بهترین ساپورت مالی و اونها رو داره تجهیز میکنه و فعالیتش به شدت رو به رشده. به نظر میرسه از جنبه های تسهیلگری و قانونگذاری تو این زمینه نیاز به تعمیرات ویژه‌ای داریم.
بله، یه سوالی که تو ذهن من هستش و دلم نمیاد نپرسم در بخش تهدیدها، تهدیدهای سایبری هستش.
بله.
تهدیدهای سایبری چه چالش‌هایی برای امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی ایجاد کردن؟ این
نکته مهمی،
اگر بخواید این سوال خیلی مهمی هستش، یه جمع‌بندی داشته باشید و این سوال هم در حد یکی دو دقیقه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
خب خدمتتون عرض کنم، بحث امنیت سایبری خیلی کلیدی است. یعنی ما حالا من چند تا تک نگاش دارم، حالا دوستان علاقه من، شنوندگان گرامی علاقه من بودن، غیر از بحث ریخشناسی شبکه‌های اجتماعی، بحث امنیت سایبری و حفاظت از داده ها کتابی هستش که این هم برای عموم نگاشته شده، میتونن دسترسی داشته باشن. کسانی که علاقه مندن تخصصی رو مطالعه کنن، کتابی هستش که با عنوان حکمرانی دیجیتال در جهان متصل، بخشی از اون به امنیت سایبری پرداخته شده، این دانشگاه عالی دفاع ملی منتشر کرده. اون دو مورد هم انتشارات پشتیبان، علاقمندان میتونن دسترسی داشته باشن برای تکمیل اطلاعات. ببینید، امنیت سایبری امروز با در واقع جنگاوری و تهدیدهای مدرن تلفیق شده و یکی از بخشایی که آسیب‌ها رو شناسایی میکنه و اونها رو حمله میکنه و در واقع تحت مخاطره قرار میده، امنیت سایبری. امنیت سایبری یه بخشیش و بحث امنیت ملی برمیگرده که اونجا الان فعلا جاش نیست. رو بحث ایمنی کاربران لازم هستش که اطلاعات خودشون رو خیلی مراقبت بکنن و هر چیزی رو در این فضا به اشتراک نذارن و از اطلاعات فردی خودشون بتونن صیانت داشته باشن. این امنیتی هستش که هر کسی در این فضا اعتماد نداشته باشن و هر چیزی از شؤون زندگیشون رو هم این فضا اینقدر محرمانه و خودمانی نیستش که به اشتراک بذارن. این فکر کنم اینو بگیریم تو بحث ایمنی میتونه کمک کننده باشه. حالا تو سطوح عادی هم میشه در موردش بیشتر صحبت کرد.
بسیار ممنون و سپاسگزار. تشکر میکنم از شما. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن رسیدیم. از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم، از همکاران خودم هم تشکر میکنم، جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده برنامه، جناب آقای علی